السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قويلا. با تأییدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر سخن خودم رو آغاز میکنم. البته متوجه شدم که گویا مستمعین بنده قبل از من هم به برنامه‌هایی توجه داشتند و سخنرانی‌هایی رو گوش کردند. ممکنه خستگی به سراغشون آمده باشه. امیدوارم که یه طوری باشد که بتونن به بحث توجه بکنن، چون که بحث ما ظاهر ساده‌ای داره ولی باطنش نیازمند به نکته سنجیه. مثلا حرفهایی زده می شود که شاید ابتداعا اصلا به نظر بیاد که اصلا تو اعتراض به ذهن کسی بیاد که آقای میرسپاه، ما حالا خیال میکردیم شما چه مبانی نظری رو میخواید بگید، اینا که شما میگید که از مبادی بعیده است، اینطوری اینا رو که نباید گفت. نه، هرگز اینطور نیست. اینهایی که دارم عرض میکنم بسیار حساب شده است، منتها اگر یک ذهن خسته بخواد به حرفای من توجه بکنه این میتونه مشکل زا باشه. خب حالا زودتر حرف خودم رو شروع کنم. یکی از مبانی نظری، مثلا ببینید، قبل اینو بگم، در جایی داشتم با بعضی دوستان صحبت میکردم، گفتن که شما مشخص نمیکنید چرا که کدوم مبانی نظری، مثلا مبانی نظری اسلام، مبانی نظری قرآن، مبانی نظری فلان. نه خیر، اصلا همینم از عدم دقت بعضی دوستان بود. مبانی نظری اصلا قبل از اینکه نوبت به اسلام و غیر اسلام برسه، همونطوری که در عنوان آمده مبانی نظری. حالا یکی از این مبانی نظری که جناب استاد مصباح واقعا یکی از قهرمانان این صحنه بودند، بحث امکان شناخت بود. امکان شناخت، میدونم سریعا به ذهن بعضی ها میاد که آقا رفتید سراغ چه بحثی، مگه قرار نبود تأثیر اینها رو در کنترل و مثلا بازداشتن از انحرافات اجتماعی بگید؟ امکان شناخت که خیلی دوره. نه، اگر دقت بکنیم بسیار نزدیکه. اولا در تاریخ فلسفه غرب لااقل دوستان کار کردن، حتما این به گوش همه دوستان رسیده که فسادی که در یونان باستان پیدا شد اصلا برخواسته از مفسده صوفیست ها بود و صوفیست ها همین انکار شناخت میکردن، یعنی امکان شناخت رو قبول نداشتن. حالا حرف های مختلفی از صوفیست ها منقول هست. یکیش صحبتی که از گورگیاس مثلا نوشته شده که میگه اولا که هیچی وجود نداره، ثانیا حالا یک چیزی هم وجود داشته باشه ما نمیتونیم بهش پی ببریم، ثالثا برفرضم حالا ما پی بردیم نمیتونیم دیگران رو آگاه بکنیم، نمیتونیم این علممون رو به دیگری منتقل بکنیم. خب حالا این چه ربطی داره به اشاعه فساد؟ خیلی روشنه، چون ببینید و افراد شروع کردن به یک نابهنجاری های اجتماعی، هم فردی هم اجتماعی. اونهایی که دلشون می سوخت برای جامعه و ناراحت بودند از این وقایع ناهنجار، خب اعتراض می کردن که آقا این چه کاریه میکنی؟ میگفت مگه من چه کار میکنم؟ گفتن خب این کار بده دیگه. میگه کی گفت بده؟ از کجا میگید بده؟ میگه خب روشن. میگم نه اصلا ما چیز روشن نداریم. ما اصلا کی به حقیقت رسیده که حالا شما رسیده باشید؟ اتفاقا دشمن برای خاطر اینکه در میان جوامعی رو یکیش هم ایران بود میخواستن این فساد رو رواج بدن، به صورت بسیار موذیانه در میان جوانها و تا اگر میتوانستن در عموم مردم یه اینطور اندیشه هایی رو رواج میدادن. یه زمانی خاطرم هست که سوار یه تاکسی شدم، یه کمی با راننده که صحبت کردیم یا با کمال تعجب دیدم راننده گفت حاج آقا راز دو جهان را نه تو دانی و نه من. دیدم ما همه حرفای صوفیستا از اون صحبت ها که آقا این حرفا. و دیدید که وقتی دوستان متعهد اعتراض میکردن بعضی جاها آقا نکن این کارا رو نکنید اینا غلطه، اینا به مسخره میگفتن انقدر جوش نزن شیرت خوش میشه، کی گفته غلطه، از کجا غلطه، حالا به نظر شما غلطه، به نظر ما که غلط نیست و ما اصلا غلط مطلق نداریم، صحیح مطلق هم نداریم، اینا همش نسبیه. و باز یکی از صوفیستای همون یونان هم همینو میگفت، میگه یکی اومد بگه هوا، گفت هوا سرده، راست میگه. یکی دیگه میاد میگه نه خیر هوا گرمه، اونم راست میگه. یکی دیگه میاد میگه هوا نه سرد است نه گرم، اونم راست میگه. میدونید یعنی راست نداریم، یعنی راستی وجود نداره. و جناب استاد خیلی مردانه وایستادند و هوشمندانه وایستادند پای همین بحث. البته امکان شناخت اصلش بدیهیه، منتها به جهت ایجاد شبهاتی اتفاقا افرادی که سطح تحصیلاتشون هرچی میره بالاتر اونا بیشتر در خطر قرار میگیرن و فکر میکنن که فرد محقق کسیه که به هیچ یقین نداشته باشه. خلط کردن بین شکی که طریقیت داره و شکی که موضوعیت پیدا میکنه. استاد شهید مطهری فرمودند که شک گذرگاه خوبیه اما اقامتگاه بدیه. و یعنی چی من در همه چیز شک داشته باشم؟ خب بنده خاطرم هستش که چون ما واقعش جلوترها قبل از علامه طباطبایی ما چیزی به نام معرفت شناسی نداشتیم تو فضای فلسفی خودمون، نیازی نبود که داشته باشیم. منتها علامه طباطبایی تشخیص دادن که چون اون همون شبهات معرفت شناسانه غرب ریزش کرده به کشورهای دیگه و کشورهای اسلامی هم الان به شدت در خطر قرار گرفتن، دیگه جلساتی گذاشتن و یه بحثای معرفت شناسی رو شروع کردن. خب قبل از ایشون که اینطور چیزی نبود، لذا خیلی مقید نبودن فلاسفه و منطقیین ما که رو بعضی چیزا اونطور چراغ بندازن. یکی از اموری رو که با مسامحه مطرح کرده بودن اقسام بدیهیات بود و حتی در منطق مظفر هم هست که بدیهیات با یک نظر 6 تاست یا با نظر دیگه 7 تا که حالا وقت گرفته میشه بخوام اونا رو بشمرم. من خودم خاطرم هست که اون وقتایی که حالا پیش از انقلاب تو مدرسه حقانی خب یه پژوهش‌های فلسفی داشتیم، یک دفعه این سوال بزرگ هم برای بنده هم برای بعضی دوستان یهو پیدا شد که آخه شما میگید هر چه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. ما تا هر چیزی شک داریم اینا رو برمیگردونیم به بدیهیات، بعد به بدیهیات که رسیدیم میگن فول استاپ، دیگه اینجا باید وایسی. میگم چرا باید وایسیم؟ میگه دیگه اینا حقه دیگه، اینا که جای شک نداره. خب یکی از بدیهیاتی که این آقایون شمردن تو منطق حسیات، امور محسوسه. یکیش مجربات. خب حس که اشتباه میکنه، تجربه هم اشتباه میکنه. خب وای اگر بدیهیات غیر قابل اعتماد بشن پس دیگه به چی میشه اعتماد کرد؟ واقعا اون چهره وحشتناکش و شکگرایی داشت به ما هم نشون میداد. خاطرم هست که خدمت استاد مصباح من اینو عرض کردم، گفتم که خب حاج آقا میگه یکی از بدیهیات همین حسیات نیست، خب حس اشتباه میکنه پس قابل اعتماد نیست، مگه مجربات نیست؟ خب اینم اشتباه میکنه قابل اعتماد نیست. حاج آقا یه لبخندی زدن و یه مطالبی فرمودن من هیچی نفهمیدم که حاج آقا چی گفتن، ولی این بحث مهمی بود و میتونست واقعا نطفه یک امور فتنه انگیز، بحران برانگیز ایجاد بکنه. یکی دیگر دوستانمون که بسیار باهوش بود که یک بار یکی دو بار شهید قدوسی در مورد ایشون تعبیر کرده بودن ایشون از نبوغ برخورداره، نابغه است، واقعا هم خیلی باهوش بود و خیلی قشنگ درس میخوند. حالا همین باهوش ما داشتیم از پله‌ها می‌رفتیم بالا که همون یه جلسه همون گروه پژوهشی داشتیم جلسه رو تشکیل بدیم، توی پله‌ها با یه اعصاب خورد گفت آقای میرسپاه بالاخره من نفهمیدم بدیهی چیه نظری چیه، هنوز این من نفهمیدم، اینم نابغه ما. اینا رو جناب استاد می‌دید و می‌دونست که این به کجاها می‌تونه بیانجامه. خدا رو شکر میکنم که البته ما در تلاطم بودیم و خیلی خیلی خطرها خود ماها رو تهدید میکرد. خدا رو شکر که انقلاب پیروز شد و بعد از پیروزی انقلاب جناب استاد آموزش فلسفه رو نوشتن. در آموزش فلسفه تازه بنده فهمیدم که اون روز استاد چی گفت و چه نکته ای رو داشتن میگفتن. جناب استاد در جلسات خیلی جدی که به وسیله دوستان با کسی هم رو درواسی نداشتن تا قانع نمی شدن ول نمی کردن، در یه جلسات خیلی جدی که واقعا ما چجوری امکان شناخت رو می تونیم اثبات بکنیم، حاج آقا فرمودن اشتباه از اونجا داره نشأت می گیره که اصلا بدیهیات رو میگن شش تاست هفت تاست، بدیهیات اینا نیست. ما دو قسم بدیهی داریم به حقیقت معنی الکلمه، یکی بدیهیات اولیه و یکی هم وجدانیات. اینا بدیهی هن. و ما حالا گلاویز شدیم ما با استاد، نه که خیلی استادای دیگر رو تونسته بودیم زمین بزنیم، به نظرمون رسید باشه و بالاخره ایشون رو هم زمین میزنیم. بعد فکرم کردیم که شاید از موضع ضعف استاد فرار کرده، حالا مثلا اومده مختصرش کرده رو این دوتا، اون وقت اومدیم حالا ما بحث آوردیم رو همین دوتا که خب همین دوتا از کجا حقه؟ کی گفته وجدانیات؟ چجوری شما تضمین میکنید حقانیتشو؟ یا بدیهیات اولیه رو چجور تضمین میکنید؟ چنان مردانه ایستادن که الان فرصت نیست دیگه اون جزئیات عرض بکنم، همه دوستان رو سر جاشون نشوند و ثابت کرد که اینا واقعا بدیهیند و واقع نما هستند، شکی هم در اینا نیست، که یک آرامشی اومد به سراغ همه دوستان. ببینید کسی که امکان شناخت رو کنار میذاره دست به انکار امکان شناخت میزنه، عرض کردم اصل امکان شناخت یه امر بدیهیست، ولی یه اموری موجب میشود که افراد گرفتار بحران میشن و این بحرانی که تو اینجا پیدا میشه شبیه به شوک روانی است که برای بعضیا پیدا میشود. رانندگی میگفتن که من خیلی در رانندگی آدم دقیقی هستم و هیچ وقتم برام هیچ اتفاقی نیفتاد مگر یک بار که راننده اتوبوس بودم، بعد اتوبوس رو آوردم کنار جاده و میخواستیم دم یه قهوه خانه نگه داریم یه استراحتی بشه بعد حرکت کنیم. من داشتم دیگه می آوردم که اونجا پارک بکنم، دیدم این افرادی که بیرون هستن یه جوری به من اشاره می کنن داد و بیداد و اینا، من مبهوت که چه خبره چی شده مگه، و نگه داشتم ماشینو. از ماشین که پیاده شدم متوجه شدم یه بچه کوچکی اون گوشه که گفت من به هیچ وجه این بچه رو ندیدم، این بچه رفته بود زیر چرخای ماشین و من که اصلا نفهمیدم، تا بخوایم به جنبیم این بچه از دنیا رفت. خب همه اومدن و دور من گرفتند و چون وسط راه بود به ژاندارمری بردن منو. خب گفت چنان شوک به من وارد شده بود، تبدیل شده بودم به یه آدم مات زده. افراد با من حرف می‌زدن، من فقط نگاهشون می‌کردم، اصلا توان صحبت کردن نداشتم، نمیتونستم، چون از تا به حال اینطور اتفاقی بر من پیش نیومده بود. اونم بچه از دنیا بره. خب منو بردن جاندارمری و بعد اتاق افسر نگهبان. یه آقایی معلوم بود که مهمان افسر نگهبانه. من وقتی وارد اتاق افسر نگهبان شدم، این آقا یه نگاهی به من کرد و بلند شد گفت مرتی که رانندگی بلد نیستی چرا پشت فرمون میشینی؟ بچه مردم رو کشتی. یک سیلی محکم تو صورت من زد. با سیلی ایشون من تازه به خودم اومدم و گفتم که آقا کشتم که کشتم، به تو چه مربوطه؟ اصلا ایشون افسر نگهبانه، تو چی میگی؟ تا اومدم اینا رو بگم اون خندید گفت تموم شد، من همینو میخواستم. معلوم شد ایشون یه روان پزشک بود، از دوستان این افسر نگهبان بود. بعدن توضیح داده بود، گفت من دیدم با این شوکی که به تو وارد شده ممکن است سکته کنی، کارت به سکته می انجامه، باید تو را از تو خودت بیرون می آوردم. اون وقت این سیلی رو زدم، تا شما که به خودت اومدی دیگه مشکل حل شد. برای همینم خندید اصلا دیگه اون آقا. معلوم شد اصلا اون یه فیلم بود، بازی کرده بود که سیلی هم زد برای بیدار کردن. حالا میخوام عرض بکنم آقای مصباح هم کاملا به این نکته توجه داشت که این کسانی که انکار میکنن امکان شناخت رو، اینها در واقع بسیارشون صرفا شوک بهشون وارد شده، مطالعات درهم و برهم کردن، یهو آشفتگی برشون پیدا شده، که حالا بندم راجع به این تجربه های خودم دارم، فرصت نیست عرض بکنم. اینا گرفتار شوک شدن و یهو دیگه راجب امکان شناختم مشکل پیدا میکنن. اینا رو که خیلی ها این طورن، باید مثل اون روان پزشک که سیلی زد، باید با سیلی های علمی بیدارشون کنیم. لذا جناب استاد وقتی مهمترین دلیل منکرین امکان شناخت رو در آموزش فلسفه میارن، اول کاری که میکنن هفت جواب نقضی میدن. جواب نقضی حکم زدن سیلی رو داره، نقض هی به طرف وارد میکنیم، به طوری که خیلی یا بل خود بنده هم شاهد بودم وقتی این جوابهای نقضی رو شنیدن، اصلا بعضی رو همون دو ستای اول بیدار شدن. حالا ادامه دادیم به پنجمی ششمی دیگه، بعد خیلی ها بودن گفتن ای راست میگید، اصلا من نمیدونم چرا، اصلا چرا من این حرفو زدم که نمیشه، من نه روشن نمیشه یه چیزی رو شنا، بالاخره به یه اموری میشه یقین کرد. خب ولی به قدری استاد دلسوزانه در این مورد برخورد کردن، گفتن این کافی نیست، این مال افرادی است که گرفتار شوک شدن. اما اشخاصی هم هستن که مشکلات عمیقی دارن، با جواب نقضی قانع نمیشه، چون جواب نقضی آخرش میگه که خب شما هفت تا نقض به من وارد کردی. بله حالا من مگه کی هستم که حالا شما اومدی منو نقض کردی؟ ولی مشکلو به من بگو. من مشکل اصلی هم این بود که مشکل اصلی اینها میگفتن حس که اشتباه میکنه قابل اعتماد نیست، عقلم اشتباه میکنه قابل اعتماد، پس هیچی قابل اعتماد نیست. بعد اینایی که مشکلشون عمیق تره میگن شما فقط چند تا نقض وارد کردی. خب آخرش معلوم میشه من خب آدم مثلا دقیقی نیستم. باش، اصلا من کسی نیستم، شما مشکل رو حل کن. بالاخره حس اشتباه میکنه، عقلم اشتباه میکنه، پس به چی میشه؟ جناب استاد فرمودن و اما جواب حلی، گفتید که حس اشتباه میکنه، بله حس اشتباه میکنه، گفتید که قابل اعتماد نیست، بله حس به خودی خود قابل اعتماد نیست، بله. بعد اون طرف مقابل میگه خب عقلم همینطور. استاد فرمودن نه، عقل اینجوری نیست. اونا در برابر میگفتن که نه، یک بام و دو هوا که نمیشه، به همون جهت که حس قابل اعتماد نیست، عقلم چون چرا قابل اعتماد نیست؟ حس چون اشتباه میکنه. خب عقلم اشتباه میکنه، پس قابل. فرمودن نه، نشد. در قسمت عقل، ادراکات عقلی دو قسمه، یه ادراکات عقلی بدیهی داریم، یه ادراکات عقلی نظری. اونی که درش خطا رخ میده نظری هاست، در بدیهی ها هیچ وقت خطا رخ نداده و بدیهی یقین نیست که داره حق و حقیقت رو نشون میده. اون وقت اینجا این آخر در جوابای حلی طولانیه دیگه، اون وقت اینجاست که سوال میشه بعد بدیهی چیه، نظری چیه، شما چند دسته هستن بدیهی ها و ما چجوری نظری رو میتونیم کشفش کنیم، که اون وقت کل معرفت شناسی استاد راجع به همین جواب حلیه که دیگه من اینو فقط اصلش رو عرض کردم. کار بزرگ دیگری که استاد کردن که شاید ارتباطش ابتداعا خیلی معلوم نباشه اینه که ایشون آمدن معقولات رو به سه دسته تقسیم کردن، که ما یه معقول اول داریم، یه معقول ثانی فلسفی داریم، یه معقول ثانی منطقی داریم. شاید دوستانی بگوین که نه آقا این که کار آقای مصباح نیست، قبل از آقای مصباح اصلا ابن سینا هم از معقول ثانی صحبت کرده و همینطور شاگردان ابن سینا، بهمنیار، ابوالعباس لوکری، امثال اینا، جوزجانی و بعد از اینا شما بیایید شیخ اشراق هم صحبت کرده، خواجه نصیرالدین طوسی هم صحبت کرده. یعنی چی آقای مصباح فلان؟ نه خیر. اول اینو بگم، اون چیزی رو که ابن سینا و تا حتی خواجه نصیر رو هم تری بیاید، اینا فقط یک کلمه معقول ثانی رو به کار بردن. همین، این معقول ثانیست، امکان معقول ثانیست مثلا. اما اینکه متمرکز بشن و ویژگی های معقول ثانی رو بگن، بعد دستبندی بکنن معقول ثانی رو، نه نه. البته ملا صدرا یه مقداری بهتر صحبت کرده، اما چون ملا صدرا هم مستقیماً با مشکل شناخت روبرو نبود، تا یه اندازه‌ای پیش رفته. اون چیزی رو که این آقایون خیلی واضح صحبت کردن، مثلا خواجه نصیرالدین طوسی در برابر فخرالدین رازی، هی فخرالدین رازی میگه که ببینید خدا نباید بگید خدا فقط وجوده، نه نه، و به ابن سینا مخه حمله میکنه، بعد میگه که خدا حتما ماهیت داره. میگه مخه چرا میگی خدا ماهیت داره؟ میگه خب اگه بگی وجود، خب ممکنات هم وجود دارن، اون وقت اشتراک بین واجب و ممکن میشه و فلان، مشکلات که دیگه چند بار آقای خواجه نصیرالدین طوسی که خیلی آدم مؤدبیه ولی در بعضی جهات دیگه برافروخته میشه، مجبور میشه که با یه تعابیر گزنده صحبت کنه، که میگه اون کسانی که فرق بین کلی متواتی و کلی مشکک رو میفهمند متوجه میشن که هیچ اشکالی ندارد که بگیم خدا موجود است، ممکنات هم موجودن، در این حال خدا واجبه و اونا علت میخوان. فرق است بین کلی متواتی و کلی مشکک. بله، اینو خیلی خوب روش صحبت کردن. اما معقول ثانی بسیار مبهم، فقط نامش برده شده جاهایی، ولی جناب استاد بسیار عالی در مورد معقول ثانی بحث کردن. اینه که من دارم میگم به نفع دوستانه که برن روی این مسئله کار بکنن، هی از دور عبور نکنن. و مثلا بعضی هم میگن نه ببین شیخ اشراق، اتفاقا شیخ اشراق به جهت همین عدم نکته سنجی اومد گفت وجود معقول ثانیه، اون وقت اصلا به اینجا رسید که اصالت از آن ماهیت و وجود اصلا اعتباری است، چون درست معقول ثانی رو متوجه نشده بود که معقول ثانی فلسفی داریم، معقول ثانی منطقی داریم. با این کارش استاد کاری کرد، کارستون. و حالا چه ربطی داره به مسئله جلوگیری از فساد؟ آخه وقتی برسیم به قضایای ارزشی، آقای مصباح از همین تقسیم معقولات استفاده میکنه. چه خیلی استفاده واقعا بجا و عمیقی. حالا اجازه بدید، کار دیگری که استاد انجام دادند این بود که دیدید مشهوره که ما سه جور استدلال داریم: استدلال قیاسی، استدلال استقرایی و استدلال تمثیلی. تا زمانی که ما اینجوری فکر بکنیم هنوز آخه وسوسه هایی میاد سراغ افراد، مانند این که اگه توجه کرده باشید میگن ما چهار جور جهانبینی داریم: جهانبینی علمی، جهانبینی فلسفی، جهانبینی دینی، جهانبینی عرفانی. اینطوری میگن. خب حالا دینی و عرفانی داستان دیگه ای داره. اونی که درست مقابل هم قرار میگیره جهانبینی علمی و جهانبینی فلسفیه. شهید مطهری جهانبینی علمی رو فقط تضعیف میکنه، ولی نمیگه نداریم، تضعیف میکنه. جناب استاد مصباح هم در آثار اولیهشون به ظاهر تضعیف میکردن، اما اگه کسی توجه میکرد به اینجا میرسید که اصلا جهانبینی علمی نداریم. یک جا هم به خود استاد عرض کردم، گفتم استاد شما حرفایی زدید که لازمش اینه که ما اصلا جهانبینی علمی نداشته باشیم، اما چرا تصریح نمیکنید به این مسئله؟ ایشون فرمودن درسته ما جهانبینی علمی نداریم، اما هنوز جامعه پژوهشی ما آمادگی شنیدن این حرفو نداره. لذا دیدید شهید مطهری هم تصریح نکرد. ولی بعدن با این زمینه سازی ها بعدن دیگه در آموزش عقاید و آموزش فلسفه و اینا دیگه ایشون تصریح کرد که نداریم. اینطوری خیال طرف راحت میشه. این غیر از اینه که بگیم داریم، حالا منتهی ضعفایی داره و اینا. حالا در ارتباط با اقسام استدلالم، یه وقت شما میگه که خب سه جور استدلال داریم، بعد من میگم استدلال قیاسی، شما میگه آقا من استدلال استقرایی بیشتر به دلم میچسبه، بالاخره اینم یکی از اقسام استدلاله. جناب استاد بسیار حکیمانه اثبات کردن که استدلال فقط قیاسیه، فقط. ما اصلا استدلال استقرایی با مسامحه گفته میشه، تمثیلی هم با مسامحه، یعنی در اونها هم شما به برکت قیاس میتونید استنتاج بکنید. استنتاج فقط از طریق قیاس انجام میگیره. خب این خیلی کار بزرگیه. البته افرادی کنار گوش استاد بودن اینو متوجه نشدن. اینا هم از مظلومیت‌های مردان بزرگه که اشخاصی دورشون هستن ولی درک نمی‌کنن اینها رو. و من چند جا ناراحت شدم که شما چرا توجه نمی‌کنید استاد داره چی میگه؟ این خیلی حرفه. حالا شاید دوستانی بگن حالا که چی؟ حالا مثلا نمیدونید با این وقتی به کرسی می نشینه اصالت عقل به اثبات میرسه. این آقای کارل پوپر آدم باهوشیه که تو فلسفه علم اسمشون مطرحه. به نظر من خودشم میدونه حقیقت از چه قراره. در این قسمت شیطنتوار و موزیانه این حقیقت رو مخفی میکنه که استقرا و تجربه رو یکی میگیره. اون وقت حالا شروع میکنه مثلا به نقد منطقی استقرا، که حالا دیدید میگن استقرا تام که ممکن نیست و استقرا ناقص هم که یقین آور نیست، و اینو به عنوان مشکل تجربه مطرح میکنه، در حالتی که اصلا تجربه غیر استقراه. این رو هم استاد صریحاً در آموزش فلسفه آوردن، تجربه غیر استقراه. در تجربه افراد مجرب در واقع به دنبال اقامه یک قیاس برهانی هن، و حالا که در استقرا یک قیاس ظنی اقامه میشه. آقای پوپر نحوه بحث کردناش میرسونه که خیلی نکته سنج و باهوشه، ولی چون میخواد اصالت تجربی باقی بماند تجربه رو با استقرا یکی میگیره. آقای مصباح آمدند روشن کردن نه تجربه غیر استقرا. اتفاقا آقای مصباح با اون هوشمندی کاری میکرد که گروه های مقابل عجیب دردشون میومد. اتفاقا اون دشمنان عاقل سریعتر فهمیدن که آقای مصباح داره چه کار میکنه، لذا کمر همت بستن فقط علیه آقای مصباح. گفتن همین یکی رو از میدون بیرون کنیم ما دیگه پیروزیم. حالا جلساتی بود حتی در تهران بعضی ها گذاشته بودن که ما با اینا چه کار کنیم. بعد افرادی رو اسمی آوردن، یکی که خیلی آدم خب مطالعاتش بیشتر بود گفت اینا هیچ کدومشون عددی نیستن، مشکل ما فقط آقای مصباحه، باید حسابه. خب واقعا آقای مصباحی که میاد میگه تجربه غیر استقرائه، خب میزنه کاسه کوزه کار پوپرم خراب میکنه و کسانی که تابع پوپر بودن. خب اونا خب عصبانی میشن دیگه. در حالت که اصلا دوستان مطلع نشدند که اصلا آقای مصباح اینطور حرفی رو زده. خب بعدم استدلال فقط قیاسیه. اگر این مسئله رو خوب متوجه بشیم به اصالت عقل میرسیم. خب اصالت عقل چه ربطی داره به مسئله پیشگیری از مثلا انحرافات و اینا؟ خب حالا روشن میشه. بعد از این مسئله استاد اصلا یک درسی رم اختصاص دادن برای اثبات اصالت عقل. میگن یه اول حساب پوزیتیویستا رو میرسن، بعد حساب آمپریستا رو میرسن، بعد میرن به اثبات اصالت عقل میپردازن. خیلی ها متوجه نبودن که ایشون کجا رو هدف گرفته، میخواد خود به کجا برسه. فکر میکنن حالا فیلسوفه دیگه، داره یه دقتایی میکنه، در صورتی که ایشون کارهاشون با یک اهداف بلند الهی بود. خب از اینجا خودشون رو منتقل کردن، بعد از این چهارتا که عرض کردم منتقل کردن به اینکه این قضایای ارزشی واقع نما هست. میدونید این چقدر تأثیر داره در کنترل انحرافات؟ چون که آمدن مشهور کردن او صحبت دیوید هیوم، بعد بعضی فیلسوفان اوائل قرن بیستم رو آوردن، اون آقای مور و افرادی رو آوردن که نخه بین دانش و ارزش یک دیوار نفوذ ناپذیری کشیده شده، دانش یه چیز، ارزش یه چیز دیگر است. ایشون اومد این دیوار رو برداشت. اگر بدونید برداشتن این دیوار چه نقشی داره، من واقعا قبول میکنم که دشمن چرا آقای مصباح را هدف قرار داد. پدری از اینا داشت در می آورد که هنوز دوستان مطلع نشد، اونا خونه زودتر فهمیدن که آقای مصباح داره چه کار میکنه. ببینید این که آدم بیاد قضایای ارزشی رو فقط ذوقی و احساسی معرفی کنه، خود آقای پوپر البته میگم اون حواسش جمعه چه کار داره میکنه، ایشون هم بین دانش و ارزش جدایی میندازه. بعد دیدم یه بار در نوشته‌هاش آورده بود که من این ارزش رو قبول دارم، من این ارزش رو قبول دارم، من گفتم خدا رو شکر از خر شیطان اومد پایین و بالاخره داره یه حقایقی رو قبول میکنه. اما همین که ورق زدم دیدم در صفحه بعد و اما این که شما بگید چرا اینا رو قبول داری، میگم چون خوشم میاد. همین گفت چون خوشم میاد از اینا. عجب، یعنی مثلا راستگویی خوبه، چرا؟ ما چون خوشمون میاد از راست گفتن. همین. آقای مصباح واقعا با یک سلسله مبانی که حالا بعضیشو اشاره کردم، بعدم در فلسفه اخلاق به اینجا رسیدن که ما قضایای ارزشی رو براش اقامه برهان میکنیم و قضایای ارزشی بیانگر یه حقایقی هند، نه اینکه بیانگر صرفا احساساتند. نمیدونم اگه دیده باشید بعضی از فیلسوفان، مخصوصا فیلسوفان علم، خب اونا که بعضیشون اصلا متافیزیکو اصلا قبول نداشتن، بعد چون قضایای ارزشی رو میگفتن اینو هم که حقیقتی رو بیان نمیکنن، منتها میگفتن خب حالا یه استاد اخلاق لااقل احساس ما رو برمیانگیزونه، اما یه متافیزیسیان حتی احساس هم ایجاد نمیکنه در ما. حالا چرا احساس برمیانگیزونه؟ چون میگفتن قضایای ارزشی فقط بیانگر احساساته و ایشون گفتن نخیر، بیانگر حقایقه. خب حالا بیانگر حقایق، یه کار دیگری که استاد کردن، من دارم حالا با سرعت دیگه عبور میکنم، حالا اصلش اقلا مطرح بشه، بذارید اینجوری عرض کنم. در همون مدرسه حقانی اولین بار ایشون یه کلاسی گذاشتن، حالا ما اومدیم، فکر میکنم برای همون گروه ارشد مدرسه هم گذاشتن، ما اومدیم خب گفتیم استاد اسم این کلاس چیه؟ فرمودن که حالا هنوز اسمی براش انتخاب نکرد، انقدر این کلاس جدید بود، انقدر این درس جدید بود که هنوز اسمی براش فکر نشده بود. خب ما گوش کردیم و بعد جلسه دوم سوم گفتیم استاد این اخلاق نیست این که شما میفرمایید؟ فرمودن نه این اخلاق نیست. خب یه مقدار گذشت، گفتیم شاید این روانشناسی نیست اینی که شما میگید. فرمودن نه اینم نیست. بعد گفتن عجله نکنید، حالا بعدن یه اسم مناسبی انتخاب میکنیم. مقدار زیادی از درس برگزار شد، وقت تازه فرمودن که اسم این کلاس خودشناسیه. بعدن این گفته های استاد پیاده شده به صورت یه جزوه در اومد که هست، یه کتاب داریم خودشناسی. منتها برای بار دوم که اومدن در مؤسسه در راه حق تدریس کردن، این اسمو کاملش کرد، خودشناسی برای خودسازی. به قدری این درس در جلوگیری از انحرافات به قدری مؤثره که خب الان که وقت نیست، من فقط هی باید بگم به قدری مؤثر است، ولی چجوری بازش بکنم؟ چون اینا رو من خودم هم تدریس کردم و اثرش هم عیناً دیدم که افراد اصلا چجور دیدشون عوض میشه. خب بعد هم در ضمن کلاس خودشناسی برای خودسازی، هم در ضمن دروس معارف قرآن، مطلب دیگری رو برای همه شاگردان خودشون جا انداختن که هدف از آفرینش انسان قرب به خداست. اینو با استدلال رسوندن، و نه اینکه ما دیگه ما مسلمونیم دیگه، ما از این چیزا خوشمون میاد. عجب، فقط از این چیزا خوشمون میاد. خب یکی هم میاد میگه آقا ما از این چیزا خوشمون نمیاد، ما یه چیز دیگه خوشمون میاد. خوش اومدن که پدر ارزش ها رو در میاره. خب بعدم از اینجا، من کم کم میخوام حرفم رو جمع بکنم، از اینجا رفتن به سراغ این مسئله، یعنی هشتمین قسمت صحبت من، اینه که اگر ارزش های اصیل دینی رو کنار بنهیم زندگی بی‌معنی میشه. و خب ما خودمونم متاسفانه این مسئله رو دیدیم که بعضی از دوستان باهوش و درس خوان که منتها این بحثا برشون حل نشده بود، چقدر راحت دست به خودکشی زدن. یک بار یکی از دوستان اومدن، اصلا دیگه شبی اومدن در منزل ما و همون آوردن از بیرون، تو هم کوچه قدم می زدیم، گفت آقای میرسپا به داد برسیم، خیلی از دانشگاه های تاپ و به اصطلاح خیلی سطح بالا یه عده از بچه های درس خون خودکشی میکنن. گفت این باید به داد رسید. و حالا این موجب جفسازی نشه، ولی بالاخره حالا اصل مسئله رو اصلا ربطی هم به نمیدونم یه دانشگاه خاص هم نداره. اصلا من این بحران رو در خیلی ها دیدم. طرف میگفت آخه ما اصلا برای چی من دارم زندگی میکنم؟ هی بلند شیم به قول یکی تلاوت تکرارها، خب چایی بخوریم بریم سر کار، بعد نهار بخوریم، بعد مجددن این مقدار کار بکنیم، باز بریم خونه استراحت کنیم، باز فردا از اول شروع بشه. آکه چی؟ ما قراره به کجا برسیم؟ و اگر واقعا این مسئله حل نشه، که دیدم یک فردی به افسردگی رسیده بود، بعد بهش گفتم وقتی تو تنها هستی با خودت چه چیزهایی زمزمه میکنی؟ دیدم یک اشعار غمناکی رو میگه. گفتم خب همینه دیگه، اینطوری پدرت در میاد. اگه میخوای با خودت زمزمه بکنی، اینطور زمزمه ها رو بکن که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. بالاخره چقدر استاد تو این قسمت موفق بود. منتها بنده فقط یه اعتراض بهشون کردم، گفتم استاد شما یه شعر نخوندید تو این بحثاتون. خندیدن، گفتم شعرشو شما بخونید. حالا ولی چقدر عالی. و بعضی از برادران یه جاهایی تعبیر کردن استاد حق حیات به گردن ما داشت. من اینو کاملا قبول دارم، چقدر تعبیر درستیه. به گردن خود بنده که اگر واقعا بعضی از بحثا رو استاد، آخر من با خیلی ها گلاویز شدم و کم آوردن، بعد یواش یواش احساس کردم که مثل این که ما اشکالاتی به ذهنمون میرسه و اصلا اینا نمیتونن جواب بدن. فقط دو نفر، یکی شهید مطهری بود که خیلی محکم جلو من وایساد که فرصت نیست عرض بکنم، یکی هم جناب استاد مصباح که فرمودن چی حالا، البته من دارم به زبان حال دارم میگم و اینجور که اونا صحبت نمیکردن، چی حالا خیال میکنی اشکال به نظرت رسیده، اینا مغالطه است. البته ما هم گلاویز میشدیم که کی گفته مغالطه است، از کجا میگید مغالطه است، خیلی هم استدلالم محکمه. بعد اینقدر ذهن اینا دقیق بود قشنگ دست میذاشتن میگوندن ببین اینجا برات مغالطه شده، وقتی آرامشی میومد سراغ آدم. خب بعد چون استاد ارزش‌های اخلاقی رو یک واقعیت‌های میدونست، وقتی میخواستن توصیه بکنن، توصیه های اصلاحی استاد دقیقا مبتنی بر توجه به اون حقایق بود، که آخه این خودش خیلی فرق میکنه. یه وقت توصیه میکنم، امر میکنم، نهی میکنم، چون که عقده دارم، دوست دارم ما هم بالاخره یه امری کرده باشیم، ما هم یه نهیه کرده باشیم، که جوونا هم خیلی بعدشون میاد از این مسئله که ما خسته شدیم از این بایدها و نبایدها. ولی استاد قشنگ باز میکرد که آقا من اگر میگم نباید این کارو کنیم چون اینطوریه، وجهش هم خیلی قشنگ برای ما میگفت. آخرین حرفمو عرض بکنم، قسمت دهم، این که طبق همین نگاه ها استاد درس اخلاقشون هم مبتنی بر این مبانی واقعی بود و به همین جهت هم بسیار جدی و واقع بینانه درس اخلاق می دادن. و افرادی می اومدن پای درس اخلاق چون فکر می کنن بحثای ارزشی فقط بحثای احساس برانگیز باید باشه، استاد بعد یه صحبتهایی کنه اشک ما جاری بشه و اینطور چیزا، ولی جناب استاد چنان واقع بینانه و جدی صحبت میکرد. بعضی اینا اومدن به من گفتن ببین آقای میرسپاه، ایشون نه که فیلسوفه، اصلا عادت کرده که فلسفی بحث بکنه، درس اخلاقش هم شده فلسفه، این چیه ایشون میگه؟ یعنی میدونید چرا؟ میخواستن بگن آقا ما آمده بودیم یه حالی بکنیم، دیدید میگن یه حالی بکنیم، یه اشکی جاری بشه، استاد خیلی جدی جدی داره صحبت میکنه. گفتم خب استاد طبق مبانی خودش حرف میزن، در ارتباط با این ارزش ها با هیچ کی هم تعارف نداره. اتفاقا همین مسائل بود که خب درگیر شد با بعضی ها که ارزش ها رو داشتن زیر پا میگذاشتن، بعد چه توهین ها به استاد شد. افرادی اومدن گفتن آقا تو یک استاد بزرگی، چرا وارد این بحث ها میشی؟ اگر این حرف ها رو نزنی کل دانشگاه های کشور شما رو میذارن رو سر خودشون، ولی این حرف ها رو زدید، ما که اشخاصی که شاگرد شما هم نمیشن، ببینید چه حرف هایی تو بعضی از این روزینامه ها مثلا آوردن. بعد استاد گفتن خب ولی خب اینا ما باید حرفمونو بزنیم. بعد یه فردی اومد آقای مصباح رو تهدید کرد که آقا اینطور داری میری جلو شاید شما رو حتی به دادگاه هم بکشونن و وقت آبروتون میره. این ایشون فرمودن خب دیگران خون دادن، حالا ما آبرومونو میدیم. افراد مبهوت میموندن که چرا ایشون اینطوری برخورد میکنه، چون در ارتباط با مسائل ارزشی همانطور که حقایق دانشی رو ایشون قبول داشت اصلا دیوار نفوذ ناپذیر نمیدید، و لذا در این قسمت ها این بسیار جدی بودند. خیلی معذرت میخوام. در این حال حالا دوستانی که مقدار در فضای این بحث ها باشن متوجه هستن که بنده خیلی تلخیص کردم، ولی اگر این 10 قسمت رو مجدداً تأمل بفرمایید اون وقت معلوم می شود که چرا کسانی که می خواستن مردم رو به فساد بکشونن احساس می کردن اونی که به صورت ریشه‌ای مقابل اینا وایستده آقای مصباحه، که حتی بعضی جاها گفتن ما کاری میکنیم که کسی اصلا به آقای مصباح فکر هم نکنه. نمیدونم یه حرفای دیگری مطرح شد و عده‌ای تعجب میکردن بیچاره آقای مصباح مگه چیکار کرده. واقعش اینه که آقای مصباح پدرشون رو در آورده و اگر اینا رو بذارید کنار هم اصلا دیگه این که افراد به خودشون اجازه بدن، من مثلا بعضی از بستگان ما از اون طاغوتیا بودن، خیلی فکر میکرد حرف بعدی نمیزنه، میگه خب من حالا خانوممو بی حجاب آوردم. چقدر بی ادبیه که بعضیا میان تذکر میدن که چرا خانم شما بی حجابی. ببینید هر کسی احترام داره، خانم من میخواد بی حجاب باشه، شما حجاب رو دوست دارید خب شما با حجاب برو، ولی بذارید این به بی حجاب باشه. چرا؟ چون همش نسبی نگاه میکردن مسائلو و میگفتن جمعش کنید، اصلا امر به معروف و نهی از منکر چه معنی داره. ولی اتفاقا بیانات جناب استاد مصباح به ضرورت امر به معروف و نهی، من نگفتم، البته اومدن جفسازی کردن گفتن ایشون مروج خشونت، خیلی خیلی ظالمانه هم بود این حرف، ولی بالاخره امر به معروف و نهی از منکر از لوازم این مسائل میشه. خیلی معذرت میخوام و صلی الله علی محمد و آله.